امروز 23 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. شالو گل خواجه هستم در خدمت شما و نخست میبینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام موضوعها پیشنهاد میشود. وظیفه نو و بالاتر یکی از تجاوزکاران بالاروی نرخ اینترنت در تاجیکستان به مقام معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. اینترنت یک ارتش بزرگ مجرون توجیک را از یگانه وسیله معاشرت با پیوندان در وطن و گروه نوبینایان را از آموزش محروم میکند.
ما ببینیم که نظام تعلیمات فاصلوی خود تمام درس ها با واسطه اینترنت میگذرد.
در همسایگی با خط سیاه و یا فشار بالای مطبوعات ادامه دارد. تاجیکستان امسال از روی معیارهای رویای آزادی بیان بهای بد گرفت.
دو سالی آخری که من در محرری هفتنامه آزادگان بودم، هفته ای نبود که یگان مقامات قدرتی ما را دعوت نکنند.
امروز رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور چند قرار در بعضی از نهادهای دولتی تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله خورشید اسماعیل زاده از مقام معاون رئیس کمیته انداز آزاد شد. با قرار دیگر خیرالدین حکمتین زاده معاون وزیر مدافع اوید به خبگاه تعیین گردید. امامعلی رحمان همچنین عبدالکریم عبدالعلیم زاده معاون اول رئیس کمیته معماری و ساختمان را به نفقه فرستاد. از تغییرات کادری نهاد تشبثکار بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان هم در نور نماند. میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات میدهد.
امروز 23 اپریل با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده از وظیفش برکنار کرده شد و به جای او اکرام الدین ولیزاده کارمند مسئول اداره تاجیک استاندارد منصوب شد. اکرام الدین ولیزاده اصلا مسئول بخش حمایت از حقوق های استعمال کنندگان در اداره تاجیک استاندارد فعالیت داشت. حالا رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که برکنار شد، با یک فرمان دیگری پرزیدنت تاجیکستان و معاون رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین کرده شد. در همین روزهایی که این تعیینات صورت میگیرد، نرخ اینترنت در تاجیکستان در هفته گذشته بالا برده شد و خدمات ضد انحصاری تاجیکستان یکی از مسئولان این پیشنهاد و این اقدام بود. اما نمایندگان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان امروز در ادارهشان هنگام صحبت با ما گفتند که این تغییرات کادری هیچ ارتباطی با مسئله بالا رفتن قیمت اینترنت در تاجیکستان نبوده است و یک تغییرات معمولی است، چون که گفته می شود که بعد از همین فرمانی که رئیس خدمات ضد انحصار برکنار کرده شد، دفعتا با فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان و به وظیفه دیگری مسئول کشور، یعنی که معاون سردار دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین کرده شد.
در ادامه موضوع داغ اینترنت، قرار پر سر و صدا و سربحث 31 در تاجیکستان میتواند ده ها جوان نابینا را از چشمان سنعی و صدها طفل تاجیک را از دیدار هر روزه پدر و مادران مهاجر خود محروم کند. اینترنت به زندگی این قشر رنگی دیگر بخشید و بالا رفتن نرخ آن بیشتر از همه همین گروه را نگران کرده است. زرنگیز نوروشو و شادمان یتیم در این باره گزارش دارند.
What color paper? Red.
برای فیروز شمسی دینوف که از قوه بصیره محروم است، اینترنت در حالت های ضروری نقش چشم را اجرا می کرد. توسط برنامه های مخصوص از اینترنت او می تواند رنگ ها را فرق کند و هر موادی برایش لازمه را سری وقت معین نماید.
غیر از آنی که برنامه های آوازی هستند، تمام عملیات تلفن و کامپیوتر را برای نوبینایان دسترس میگردانند، همچنین برنامه های یاری رسان هستند.
بیمه ایس از برنامه های دوست داشته فیروز در اینترنت است. طریق این برنامه او میتواند خودش تنها به راه براید و سمت حرکت و علامت راه را معین نماید.
Is he a crosswalk?
اینترنت برای اکثر همتایان دانشجوی فیروز هم محض برای دسترس کردن موادهای درسی مهم بود. حالا آنها میگویند با 180 سومانیه که نفقه میگیرند دیگر نمیتوانند برای خود اینترنت بخرند.
ضرر این بیشتر به آنان میره، به آن شخصان دارای معیوبیت میرسد که طریق تعلیمات فاصلوی که نظامی نو است در جمهوری تاجیکستان، ضرر این به آنها بسیار میرسد بالا روی اینترنت، چون که شما ببینید که نظام تعلیمات فاصلوی خود تمام درس ها با واسطه اینترنت میگذرد.
برای گروهی از نوبینویان اینترنت اگر چون یک وسیله برای دیدن چیزی خدمت میکرد، برای یک ارتش بزرگ مهاجران تاجیک این توری جهانی یگانه وسیله دیداری همسر و فرزند و والدین سالمندشان در تاجیکستان بود. عبدالرحیم سفرزاده یکی از پدران مهاجر است که سال 2017 با ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف تاجیکستان خواستند برایشان اجازه دهد تا طریق اسکایپ یا ایمو در مجلس های مکتبی فرزندان خود اشتراک کنند. اما حالا این مهاجران از آن نگرانند که اکنون با بالا رفتن نرخ اینترنت دیداری هر روزه آنها با فرزندان و نزدیکان محدود می شود.
نرخ گرانی اینترنت امروز با تم با جای رسید که دیگر مهاجران از قیمتی این نو اساس قیمتی این استفاده اون کمی برند و تربیه فرزند هم برای اونها مشکل می شود.
بعدی تلاش های بی نتیجه برای پایین بردن نرخ استفاده از اینترنت در شبکه های اجتماعی، فعالان جامعه تصمیم گرفتند با یک مراجعت نامه دست جمعانه به رئیس جمهور و دادستان کل مراجعت کنند. شامی 22 اپریل دوامی 2 ساعت در مراجعت نامه بیش از 200 نفر امضا گذاشتند. با یک قراری هماهنگ شده مقامات نرخ استفاده اینترنت موبیلی گران شد، ولی نرخ اینترنت نقلی به تغییر ماند. مسئولان دولتی سببی گران شوی را کمبود درآمدی بودجه و هم زیان آور بودن تلفن های موبیلی به صحت انسان گفتند.
زمنان چند لحظه پیش خبر رسید که دونیجانی رو که در زیر مراجعت نامه به پریزیدنت برای پایین بردن نرخ اینترنت امضا کردند، تهدید نمودند که از دانشگاه خروج می شوند. نزدیکان یکی از این دونیجان میگوید صبح امروز در دانشگاه سلاویانی در یک جلسه رهبریت فاکولته این دونیجان رو سرزنش و تهدید به خارج کرده است. بر علاوه از دونیجان خواستند در برای تشکیل کننده این اقدام به آنها معلومات بدهند. رو میریم به موضوع دیگر. تصمیم بنیادی نیروگاهی برق و آب در گرجستان ساکنان ناراضی را در مقابل کارمندان پلیس قرار داد. بعد مذاکرات با اعتراضگران وزیر کارهای داخلی گفت که نیروگاهی برق و آب خداری 3 تنها در صورت روزگی 90% ساکنان وادی پندکیسی ساخته می شود. ادامه موضوع از اسکندری خواجه میرزاده.
روز یک شنبه در وادی پنکیسی گرجستان برخورد پلیس با ساکنان محلی به قید گرفته شد. اعتراضگران که مخالف بنیاد نیروگاه برق و آب در این وادی می باشند، پلیس را سنگسار نمودند و پلیس با گاز اشک‌آور و تیرهای رزینی به آنها پاسخ داد. ده ها نفر از هر دو جانب جراحت برداشتند. وزیر کارهای داخلی گرجستان گیورگی گخاریا و یک چند منصبدار دولتی به مکانی برخورد رفتند. ساکنان پنکیسی مخالف بنیاد نیروگاه برق آبی خدار 3 می باشند. به گفته آنها این ساختمان به محیط زیست تأثیر منفی رسانده آنها را به کوچبندی از زمین بابایی وادار خواهد کرد. ساختمان نیروگاه می بایست در ماه مارس سال 2018 آغاز یابد، ولی از سبب اعتراضها به تأخیر افتید. اخیراً کار در ساختمان شروع شد و همزمان با آن اعتراضها نیز آغاز یافتند.
بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما حتما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را در قطار کشورهای سرکوبگر آزادی بیان جای داد. در رده بندی امساله سازمان تاجیکستان چندین زینه پایین رفته است و در بین 180 کشور در مقام 161 قرار گرفت. تاجیکستان حالا در روی خط سرخ است و در همسایگی با خط سیاه. گزارش تلویزیون نستایشی ورمیا را کلمر سیاتو تقدیم میکند.
مرتبان ردبندی آزادی بیان در سال 2019 سبب 12 زینه پایین رفتن تاجیکستان را روشن بیان کردند. متی از حد زیاد پیشوای ملت یکی از سببهای از همه اساسی ذکر شده است. در ادامه افتریتریزم سیستم، ترس جورنالیستان از نوشتن حقیقت یعنی خودسنزوره و فرار جورنالیستان از تاجیکستان و نظارت فراگیر دولت در دسترسی جورنالیستان به سرچشمه های اطلاع گفته می شود. حکومت نظارت بالای مخابرات را تقویت می بخشد، در حالی که مسدود کردن سامانه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی به طور دائمی صورت می‌گیرد. در سال گذشته 2018 خیرالله میرسیدوف خبرنگاری سابق بازداشت شد و نشریه‌های آزادگان و پیک از چاپ ماندند و سنزور به اینترنت نیز راه یافت. محرری سابق نشریه و سامانه بسته شده آزادگان با همه دلیل‌های آورده سازمان خبرنگاران بدون مرز موافق است.
دوام دو سالی آخری که من در محرری هفتنامه آزادگان بودم، هفته نبود که یکان مقامات قدرتی ما را دعوت نکنند. خلاصه به کار خلال می رسند. بسیار موضوع ها را می گفتند که مثال ما باید بررسی نکنیم، باید ننویسیم. مثل همین. خلاصه این به همه معلوم است که فشار وجود داشت و حالی هم وجود دارد.
در شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان هم با خلاصه های این گزارش راضی هستند. در شورا می گویند که توجه اساسی باید به مشکلی دسترسی ژورنالیستان داده شود. حالا برای جواب گرفتن به سوال ها و مصاحبه انجام دادن با منصبداران همه سطح ها به طور خطی باید مراجعت کرد و این مراجعت ها تا 30 روز بررسی می شوند. در اکثر حالت منصبداران جوابی ناپوره می دهند و یا دعوت ژورنالیستان را کاملا نادیده می گیرند.
اگر کوری سخنگویانی وزارت و اداره ها را به حادی هم بجز از وزارت کارهای داخله، من دیگر سخنگوی یگان نهاد را به یاد آورده نمی توانم که با تشبس خود برآمده به مطبوعات معلومات دهند. حتی تجربه برآمدن به وسایل اخباری ما وجود ندارد.
نه همه رسانه ها مشکلی دسترسی به اطلاع و فشار از جانب حکومت را دارند. رهبری یگانه گزیته همه روزه امروز نیوز برای مثال با هیچ یک از دلیل های گزارش موافق نیست.
من آرزو دارم که آزادی بیان در کشور ما رعایت شود و کشور ما در رده بندی آزادی سخن مقام شایسته داشته باشد.
تاجیکستان در منطقه به اصطلاح سرخ رده بندی گزارشگران بدون مرز در برابر قزاقستان و ازبکستان و لیبیا قرار دارد. تاجیکستان را از منطقه سیاه که در آن کوریای شمالی، ترکمنستان و چین قرار دارند، همگی یک زینه جدا میکند. با نظرداشت افزایش فشار بر رسانه‌های مستقل، کارشناسان میگویند که کشور میتواند سال آینده بر روی خط سیاه وارد گردد.
کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان از اول ماه می به پوکوری پرتوگاه‌های زرخیمیکت‌های دهات خطلان می‌پردازد. این انبارها در 5 هکتار زمین جماعت هلولی نویه خراسان جایگیرند. جماعت مذکور از چند دهه عبارت است و بیش از 1000 نفر در شرایط خطرزا زندگی می‌کنند. تنها در دهه اچی زمان شوروی مکانی 372 انباری زهرهای کیمیاوی بود که عمدتاً در ساحه کشاورزی استفاده می‌شدند. حکومت محلی با آنکه می‌دانست این مکانها برای زندگی مساعد نیست، به اهالی مس از همینجا زمین داد.
قبلی ما از تاو لابراتوری بزرگ آدم را دعوت کردیم و اومدن تحلیل را گرفتن بردن و این تحلیل تیار است و یک هفته بعد این نفر را وارد تاجیکستان میشن و ما با تازه کردن یکی از قطعه های بیشتر زهرالود گردیده آلوده گردیده این اوی کمر این جماعت هیدولی است در ناحیه خراسان به این چیز مشغول می شویم.
مقامات می گویند حالا در سراسر تاجیکستان 68 قطعه موجود است که در آنها بیشتر از 1300 تن زهرهای کیمیاوی محفوظند. این زمین ها در پی تحلیل بانک جهانی و برنامه خوراکواری و کشاورزی سازمان ملل آشکار شده است. شومی دیروز در منطقه مرزی وروخی سفره و اخصای بودکان میونی سکنان موجر و برخسته است. جانب ها یک دیگر را به سر زدن این تنش متهم میکنند. همزمان مقامات مرزبانی سفره و بودکان از احتمال بزرگتر شدن مناقشه جلوگیری کردند. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر باقی مانده است. اگر میخواهید گزارش های بیشتر از این را تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ابنا شوید. فردا من شما را با نوید بامدادی صبح بر وقت منتظر میشم. تا فردا خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. گروه افرادگرای به نام دولت اسلامی مسئولیت بمب‌گذاری های خونین را در شریلانکا به عهده گرفت، ولی هیچ گونه دلیلی برای ثابت کردن گفته هایش پیشنهاد نکرد. در حمله های روز 21 اپریل به کلیسا و مهمانخانه ها در شهر کولومبو، پایتخت این کشور و اطراف آن، بیشتر از 300 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی با نشر بیانیه در وبسایت خبریش اعماق گفت در این حمله ها شهروندان کشورهای ائتلاف و مسیحیان در شریلانکا بوده نشان گرفته شدند و آنها را جنگجویان دولت اسلامی انجام داده است. مقامات شریلانکا یک گروه داخلی افرادگرا را مسئول حمله ها در روز عید فوسخ نامیدند. در این روز 310 نفر جان دادند و 500 نفر دیگر مجروح شدند. گروهی به نام دولت اسلامی که قلمروهایش را در عراق و سوریه از دست داد، در گذشته هم مسئولیت حمله های گوناگون را به عهده گرفته است، ولی عکس یا ویدیوی حملهوران را نشر نکرده است. نزد بنای دادگاهی عالی قرغیزستان در شهر بیشکک، جانبداران سه سیاستمدار زندانی عمربیک تکیبیف، دوشینقل چوتونوف و صدر ژاپاروف گرد همایی تشکیل کردند. آنها رهایی سیاستمداران را طلب دارند. در گرد همایی اعضای حزب اتومکان و مکینچیل هم شرکت دارند. گرد هم آمدگان بازداشت پرزیدنت پیشین الماسبک اتمبویف، رهبر پیشین کمیته دولتی امنیت ملی عبدالسگیزبویف و دادستان پیشین ایندرا جولدبویف را نیز طلب کردند. اعتراضگران باور دارند که با فرمان و دستور این سه رهبر پیشین سیاستمداران زندانی شده اند. 23 اپریل در دادگاه عالی قرغیزستان در اساس کدکس نوی جنایی و کدکس مرافعه جنایی پرونده تکیبویف، چوتونوف و ژاپاروف باید بازبینی میشد. دادگاه بازبینی پرونده آنها را تا 30 اپریل به تاخیر گذاشت. تهران آماده است با تصمیم ایالات متحده آمریکا درباره منع واردات نفت و گاز ایران به 5 کشور، چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه پاسخ دهد. در این باره یک سرچشمه در وزارت نفت ایران به ریترز خبر داده است. 5 کشور از تیر ماه سال گذشته به این سو موقتا اجازه داشتند که از ایران نفت و گاز گیرند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بار دیگر هشدار داد که تهران آماده است در پاسخ به تصمیم ایالات متحده آمریکا تنگنای هرمز را بندد. پیشتر سامانه کاخ سفید با نشر یک اطلاعیه خبر داد که ایالات متحده آمریکا از 1 می اجازت موقتی در آوردن نفت و گاز ایران را به چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه بیکار میکند. با گفته کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو، هدف به صفر رساندن حجم صادرات نفت ایران است. مشاور کلان وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا و نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران براین هوک روز دوشنبه 22 اپریل در مصاحبه با الخورا در واشنگتن در این باره گفت:
ما کوشش میکنیم توافق نظر در جهان درباره ایران را برقرار سازیم تا همچون نه یک انقلابی بلکه همچون یک کشور عادی رفتار کند. اگر آنها میخواهند به میز گفت‌وشنید برگردند خوب است. ما میخواهیم سازش اتمی با ایران را با سازش بهتر عوض کنیم.
در این میان پکین تصمیم ایالات متحده آمریکا را درباره جاری کردن تحریم ها به کشورهایی که نفت ایران را می خرند زیر تازیانه تنقید گرفت و هشدار داد که این شدت را در خاورمیانه و بازار انرژی بین المللی افزایش می دهد. حزب حاکم نور اوتان در قزاقستان قاسم ژومارت توقایف رئیس جمهوری موقتی را به نامزد به مقام پرزیدنتی پیشبری کرده تقریباً پیروزی او را در انتخابات برنامه ریزی شده روز 9 ایون وعده داده است. نامزده او در انجمن حزب روز 23 اپریل پیشنهاد شد. چند هفته پیشتر از این نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین بعد 30 سالی حکومت داری در قزاقستان غیر چشم داشت از مقامش کنار رفت. قاسم جمار توقایف یکی از همپیمانهای سیاسی او و دیپلماتی گذشته دار رئیس پلاته بالای پارلمان با جای او رئیس جمهوری موقت انتخاب شد. قاسم جمار توقایف انتخابات پرزیدنتی را که یک سال پس برگزار می شد پیشتر آورد و روز 9 ایون را روز انتخابات نامید. گفته می شود مقصد از انتخابات زودرس کوتاه کردن زمان گرفتن قدرت و پیشگیری از هر گونه بی سر و سامانی پس از استعفای نظربایف است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک نظرپرسی در میان محبوسان سابق در تاجیکستان معین کرده است که آنها را بعد برآمدن از زندان نه تنها کارخانه های دولتی بلکه حتی شرکت و سازمان های تجارتی و خصوصی هم به کار قبول نمی کنند. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. نعیم جان سامیدینوف که 4 ماه پیش از محبس رها شد میگوید به هر جایی که برای دریافت کار مراجعت میکند برای داشتن داغ سودی و با بهانه های مختلف پاسخی رد میگیرد. نعیم جان میگوید در زندان کسب الکتریک یا برقکاری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا نفق اپلی نو چیزی مادری مایوبش زندگی دارد.
مقصد شغل اهالی رفتیم با ما خاطر یا جای کار پیشنهاد کردن گفتن که مقصد فایرود میکنیم پسگیری میکنیم گفتن نمین حالت سه موشید به کار مخی یک اون مقصد وای نکردن نه زنگ نه مقصد وای قلاور میگن یک جدا مقصد همون دا مقصد بو کم تر تری سونی نمیکنند خیلی.
نعیم جان در 19 سالگی زمانی که دانشجو بود با اتهام همدستی در جنایت 9 سال زندانی شد. بعد 5 سال ادای جزا عفو و آزاد گشت. میگوید به مهاجرت رفته نمیتواند چون سیاتیش دیگر خوب نیست. پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت که میانی بیش از 300 زندانی سابق و ناظران منطقوی انجام شده معین کرده است که بعد بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند. آنها در اکثر حالات بیکار و بیخانه و بی سند مانده چون آدمان نوع دوم شناخته می شوند. نرگس زاکیرو رهبری سازمان جمعیتی اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت در صحبت با رادیو آزادی گفت
می شود حالات هایی که در حال به کار قبول می کنند. زمانی که کارفرما از داغ سودی داشتن کارگر آگاه می شود بدون سبب از کار پیش می کند. در حقیقت این مشکل خیلی جدی است. برای چی؟ برای آن که بعد از آزاد شوی به آن هم خود از خود مشکل دارد. اویله او را قبول نمی کند. به مشکل خانوادگی مواجه می شود. این طبیعی است. جامعه او را قبول نمی کند. آنها را آدمان نوع دویم می حسابند.
با گفته این نرگس زاکیرو بعد بیرون شدن از زندان این افراد برای بنیاد زندگی نو بیشتر از همه به کار و دستگیری نیاز دارند. برخورد نادرست جامعه به باوری حامیان حقوق می تواند دوباره محبوسان پیشین را به جنایت تله دهد. نگرانی از هزار کارفرمایان از کارگر با داغ سودی در حالی است که طبق قانون در تاجیکستان با استثنای چند حالت کارفرما حق ندارد که از داوطلب کار حجت درباره داشتن یا نداشتن داغ سودی بپرسد. مسئولیت به کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت های محلی و نمایندگی های وزارت مهنت و شغل اهالی است. بنا به اطلاع وزارت مهنت در سال 2018 بیش از 60,000 نفری بیکار از جمله محبوسان سابق در کشور با جای کار تامین شده است. مسئولین این نهاد میگویند به محبوسان همچنین برای براهماندن تجارت خرد خود قرضهای امتیازناک و سه ماه اول 1200 سومانی کمک پولی داده می شود. اما خورشید یک ساکن ولایت سوخت که در سال 2016 بعد 8 سال زندان به آزادی برآمد میگوید در اکثر حالات کارهای پیشنهادی فقط یک عملی رسمی هستند.
تماماً کار دیگر، تماماً آدمو دیگر، شهر دیگر، واسلی کار به مجاب میکنی فقط فرمان نشت های خلاص فقط قوغزان ده ها ها منه 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 انا سامون دیلی وی کور بولی کش تماماً تغییر میلیو 300 سومون 400 سومون بولی.
همیان حقوق به آن تاکید میکنند که توجه مقامات به مشکل زندگی محبوسان سابق باید جدی باشد. آنها پیشنهاد دارند که برنامه ملی قبول شود تا محبوسان را هنوز در زندان برای زندگی در آزادی آماده سازند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خبرگزاری های رسمی کره شمالی خبر دادند که کیم چن اون رهبر این کشور با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات میکند. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. خبرگزاری مرکزی کره شمالی میگوید سفر کیم چن اون به روسیه به زودی انجام خواهد شد، اما مشخص نیست که رهبر کره شمالی چی وقت عازمی روسیه می شود. تلویزیون دولتی کره شمالی روز سه شنبه 23 اپریل درباره سفر رسمی رهبری آن کشور کیم چن اون به روسیه خبر داد.
رهبر محترم کیم جون اون با دعوت پرزیدنت روسیه ولادیمیروویچ پوتین به روسیه می رود. در رفتی سفر میانی رفیق کیم جون اون و پرزیدنت روسیه گفت و شنید برگزار می شود.
این نخستین ملاقات کیم چن اون با ولادیمیر پوتین خواهد بود. در همین زمینه دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت که ملاقات پوتین و کیم چن اون تا پایان ماه اپریل انجام خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ریترز به نظر می رسد که پس از ناکامی نشست دوم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم چن اون در خنای پایتخت ویتنام، حالا رهبری کره شمالی در صدد دریافت پشتیبانی روسیه و دیگر کشورها از برنامه رشد اقتصادی خود است. خبرگزاری رسمی کره جنوبی میگوید که یک مشاوری بلندپایه رهبری کره شمالی روز یکشنبه در ولادیوستاک روسیه دیده شده است. این خبرگزاری تخمین میزند که ملاقات پوتین و کیم چن اون روزهای 24 و 25 اپریل برگزار خواهد شد. یکی از خبرگزاری های دولتی کره شمالی نیز عکس های از سفر هیئت دولتی این کشور با ولادیوستاک را نشر کرده است. همچنین عکس های از نصب پرچم های کره شمالی و روسیه در دانشگاه فدرالی ولادیوستاک منتشر شده است. گفته می شود که دانشگاه فدرالی ولادیوستاک برای ملاقات رئیس جمهوری روسیه و رهبر کره شمالی آماده می شود. آرتیوم لوکین استاد دانشگاه فدرالی ولادیوستاک درباره سفر رهبری کره شمالی به روسیه گفت کیم چن اون پس از نشست بی نتیجه با رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً در پی اثبات این است که هنوز گزینه‌ها و انتخاب‌های بیشتری دارد. آرتیوم لوکین در ادامه گفت کیم چن اون نمی‌خواهد این تصور درباره او وجود داشته باشد که بیش از حد وابسته به واشنگتن، پکین و سئول است. با گفته آقای لوکین نشست ولادیمیر پوتین و کیم چن اون موضع مسکو را به عنوان یک بازیکن مهم در نیم جزیره کره تایید خواهد کرد و این نشست برای اعتبار بین المللی روسیه اهمیت دارد. مذاکرات قبلی کیم چن اون و دونالد ترامپ در ویتنام در مورد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی به ناکامی انجام شده بود. ماموریت کاخ سفید احتمال ملاقات سوم را مطرح کرد، اما روز 18 اپریل کره شمالی طلب کرد که وزیر امور خارجه آمریکا مایک پامپئو در هر گونه مذاکرات آینده اشتراک نکند. نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی اخیراً در مسکو با مقامات روسیه آید به خلع سلاح هسته‌ای پخنیان گفتگو کرد. در ماه مارس سال جاری آمریکا تحریم‌های نو در نسبت کره شمالی جاری نمود.
زنی که با بدنی سوخته از بازداشتگاه موقتی بیرون شد و از بدرفتاری ماموران میلیسه شکایت کرد در کرسی عیبداری نشسته است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مقامات استاد قربان و ساکن 68 ساله ناحیه عینی ولایت سغد را به غصب زمین و قصدن نابود کردن مال و ملک غیر متهم میکنند. بررسی پرونده او روز 22 اپریل در دادگاه شهر خوجند آغاز شد. استاد قربان و خود را بیگناه میداند و میگوید هرگز زمینی کسی را خودسرانه نگرفته است. گپ سری 6 ساتیخ زمینه می رود که آنها چند سال پیش از شرکت ساختمان استیده در ناحیه عینی گرفته بودند. خانم قربانوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من گناه ندارم بچه جون. من اینا همتو غیر قانونی بردن شنوندم با بردم 10 روز ایدش که داشتن علف سر دادن. طلبم همین که منو آزاد کنن. من دیگه گناه، من یگون گناه ندارم. آدمایی که ده حق من کردن اونها به جواب گفت.
قربانوا عصبی به نظر می رسید و گفت که هنوز جایهای سوخته بدنش پره شفا نیافته، همچنین فشار بلند اذیتش می دهد. او از بیمارستان جواب شده است و در خانه به تبابت ادامه می دهد. قربان آوه که در نزد دادگاه شهری خوجند صحبت می کرد عصبی به نظر می رسید. اما جانب دیگر بحث گپهای او را قبول ندارد. لطیف حاجیف سردار شرکت ساختمان استیده در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که از فروش زمین به قربان آوه خبر ندارد. او افزود طلب شرکتش از دادگاه همین است که خانم قربانوا 6 ساتیخ زمین را به شرکت برگرداند و آنها به جز این دیگر دعوای ندارند. بحث زمین میان استاد قربانوا و کارخانه ساختمان استیده در ناحیه عینی بیش از یک سال باز ادامه دارد. دادستانی ناحیه عینی بار اول قربانوا را ماه اکتبر سال 2018 با دعوای مسئولان همین کارخانه به جوابگری کشید. این شرکت ادعا کرده بود که قربانوا در 6 ساتیخ زمین کارخانه، انبار و حاجتخانه ساخته است. سپس روز 2 ژانویه همین سال این زن 68 ساله را به دلیل حاضر نشدن برای بازپرسی دستگیر کردند و به بازداشتگاه بردند. قضیه استاد قربانوا بعد آن سری زبان ها شد که او روز 11 ژانویه از بازداشتگاه پلیسی عینی با بدن سوخته به بیمارستان برده شد. قربانوا دیرتر در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که همان روز به نزدش 7-8 کس در آمده پزشک را نیز دعوت کردند تا سوزن دارو زند. استاد قربانوا میگوید بعد این دوام حادثه را در یاد ندارد، اما زمانی که به خود آمد کرتهاش میسوخت. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد این حادثه 3 مأمور پلیس ناحیه عینی را از کار آزاد کردند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی ماه فوریه امسال در نشست خبری گفت که استاد قربانوا زمانی در حبس بودن کوششی خود را سوزانیدن کرد و وزارت داخلی برای سری وقت پیش راهی این را نگرفتن 3 کارمند کارهای داخلی را جزای انتظامی داده است. مرافع استاد قربانوا در دادگاه خوجند در حال آغاز یافت که ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان از دادستانی کل کشور خواسته است ماموران میلیسه را به جوابگری جنایی کشد. فعالان حقوق میگویند خادمان میلیسه ناحیه عینی جان این ساکن 68 ساله را در خطر گذاشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
چهارشنبه از روزهای ویژه آن طایفه مردم است که به قبرستان و مزارها نه تنها برای سیاحت، بلکه برای خیر و صدقه و طلب خوشبختی و عملی شدن آرزوهای خود می روند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. گنجینه 31 ساله ساکنی ناحیه وخش ولایت ختلان به زیارتگاه 44 چشمه واقع در ناحیه شهر توز آمده است. همسالان او بعد از ختم مکتب میانه شوهر کرده و صاحب خانه و فرزند شدند، ولی کسی دری آنها را نگفت و بخت هم برای او نخندیده است.
من برای سلامتی، من برای بخت، من برای به فرزندا
نیت قطعی
میگوید به مزار و قدمجای افراد معتبر اسلامی که در شهر و ناحیه ها زیادند معتقد است و باور دارد که روز خوشبخت می شود و به این خاطر آنها را زیارت می کند، کلچه خدایی تقسیم می کند. آرامگاه زین العابدین در ناحیه دوستی واقع در 160 کیلومتری جنوبی دوشنبه نیست. روزهای چهارشنبه سیر آدم می شود. زائران اکثرا آنهایی هستند که در زندگی خواسته های خود را دارند و به این باورند که دعای طلب فرزند از مزار شخصیت های معتبر آرزوی آنها را عملی می سازد. در زیارتگاه های شهر و ناحیه های ختلان افراد مشاهده می شوند که در برابر زیارت طلب خود را از مزار و آرامگاه ها دارند. برخی به مزار لته یا رشته از پیرهن خود را می بندند و شماره به بوسیدن سنگ مزار صداقت خود را به معید نشان می دهد و ایده هم کنار آرامگاه آتش افروخته چارواق قربانی می کنند. از نظر اعتقادمندان این عمل بستن پاره یا رسمان از پیرهن به این معناست که نفر نیازمند می خواهد ناامیدیش را در این آرامگاه گذارد و شاد و مسرور به خانه برگردد و زندگی شاد و خوب داشته باشد. گلرخسار می گوید برادرش 8 سال صاحب فرزند نشد و بعد دعاخانی های زیاد زیارت آرامگاه و مزارها صاحب فرزند شد و نوزاد را زیارت شاه نام گذاشتند، چون بعد زیارت مزار به دنیا آمد. بی بی راکیه عبدالله و ساکن شهری باختر هرچند صاحب زندگی آرام و فرزند است، ولی میگوید که به معجزه زیارت مزار یا قبرستان باور دارد. چند سال پیش در دستشته زخم یا آزخ پیدا شد که با مصلحت پدرش به زیارت مزار رفت و از آنها خلاص شد و حالا دستانش تازه هستند.
لیکن من شاهد بودم که خود شاهد اساسی بودم که انا من زخم دستم وقتی به مزار کهنه رفتیم سه چهارشنبه زیارت کردیم در نزد همون قبرستان، اما زخم دست من گم شد.
در حالی که بعضی ها به زیارت مزارها اعتقاد دارند و به طلب ارزونیاز می روند، اما دانشمندان و روحانیان این عمل را گناه یا شرک می گویند. عثمان علی نوراف سرخطیب مسجد جامع شهری باختر در صحبت به رادیو آزادی گفت که در گذشته همین گونه باورها در میان مردم بیشتر بود، ولی حالا کم شده است.
اصل همین اول میگم کلونای ما اینا و مادرای ما بابای ما بابای ما ما رفتن و زیارت میکردن مزار یه نسبت یگان چی داشتن و برو ما نه گفتن تمام مکش کافر شد و یا فلان گران گوش.
اما جان محیدی نوف یک ساکن ولایت ختلان میگوید بارها دیده است که در نزد مزار و زیارتگاه های عمل های مثل لته بندی و بوسیدن قبرها صورت میگیرد.
فکر میکنم این غیر اسلامی است و جوریز نیست که مردم به آن باور دارند. شاید این خرافات باشد، باید روحانیان در این بی‌طرف نباشند.
تحلیلگران میگویند که باید روحانیان به مردم، خصوصا آنهایی که به قبرستان ها میروند و از مرده ها طلب خوشبختی، آیلدار و صاحب فرزند شدن را میکنند، فهمانند که به این عمل ها دست نزنند. در ختلان بیش از 100 مزار و آرامگاه های شخصیت های اسلامی موجود است که معروف ترین آنها مزار زین العابدین در ناحیه دوستی، 44 چشمه در ناحیه ناصری خسرو و خواجه مشهد در ناحیه شهر توز است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهر باختر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودو در شهر فجیره امارات متحده عرب با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 22 اپریل نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. کامران شاه استاپریان و تیمور رحیموف پهلوانان نامداری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودو در شهر فجیره امارات متحده عرب با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات قهرمانی آسیا حدود 300 ورزشگر از 40 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 7 گوشتگیر در سبقت مردان نمایندگی کرد. از بین آنها 2 نفر مدال به دست آوردند. کامران شاهی استوپریان که در وزن زیر 90 کیلو رقابت را از دور دوم شروع نمود، بعد سه پیروزی به فینال برآمد. ولی پهلوانی تاجیک در قوازمایی نهایی از کوسوکه ماشیاما ژاپنی مغلوب گردید و با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً کامران شاهی استوپریان از این پیش دو بار در مسابقات قهرمانی جودای آسیا با مدال‌های طلا سرفراز شده است. گوشتگیری دیگری تاجیک تیمور رحیموف که رقابت را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دویم آغاز کرد، پس از سه پیروزی به فینال راه یافت. ولی او در قوازمایی نهایی از سونگمین کیم از کره جنوبی شکست خورد و برای اولین بار با مدال نقره قهرمانی آسیا مکافاتانیده شد. مستقیم امینوف مربی تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی از این دست آورد شاگردش اظهار خوشحالی کرده گفت:
البته از خدا امید داریم که در بازی‌های المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی‌های المپی کمی کم باید 25000 دلار صرف کنیم، چون که در مسابقه‌های بین‌المللی هم اشتیاق کردن در کار برای راحت گرفتن، خال‌ها را جمع کردن در کار و در تمرین‌های پی در پی زبور میگن، اگر در زبورهای بین‌المللی ما اشتیاق نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمی‌شد.
در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا غالب شد. دسته تاجیکستان با 2 مدال نقره و 3 جای پنجم در بین 40 کشور در جایگاه هشتم قرار گرفت. خبر دیگر، دور سوم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 22 اپریل نتیجه گیری شد. خطلانی باختر که در میدان خود استرفشن شهری استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد، اولین پیروزی به دست آورد. پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی در میدان خود از ریگر تدز شهری تورسونزاده با حساب 0-1 مغلوب شد. ЦСКА پامیر دوشنبه که بازی را در مهمانی با خوجند شهری خوجند با حساب مساوی 1-1 انجام داد، صاحب اولین امتیاز گردید. بازی آخرین دور سوم میان دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و استقلال دوشنبه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری سه دور مسابقات، استقلال با 7 امتیاز در جدول در مقام اول قرار دارد. ریگر، تدز و پنچر با 6 امتیازی متناسبان جای های دویم و سیم را کسب نمودند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
رشد اقتصاد بیش از 7%، اما ساکنان میگن جای کاری در کشور هنوز نمیرسد و ناچارن به مهاجرت روند. کمیسیه ویژه اموال 2 بانک مفلس شده را از نو ارزیابی میکند، امانتگذاران هنوز منتظر امانتهایشان هستند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
4 شرکت موبیلی تاجیکستان تعرفه های نوی خود را برای گفتگوهای موبیلی و استفاده اینترنت اعلان کردند. نرخ نوی اینترنت موبیلی در تاجیکستان از 18 اپریل جاری می شود. از این سنه به بعد هر 1 مگابایت اینترنت 6.2 درهم معین شد. 1 گیگابایت اینترنت موبیلی نه کم از 62 سومانی خواهد بود. از 18 اپریل نرخ گفتگوهای عادی نیز طریق تلفنی موبیلی بالا می رود. تا کنون نرخ 1 دقیقه گفتگوی بین شبکوی با تلفن‌های موبیلی به حساب میانه 40 درهم نرخ داشت، اما نرخ 1 ماهه تعرفه هایی که شرکت‌های موبیلی اعلان کردند از 25 سومانی تا 35 سومانی است. شرکت‌های موبیلی نرخ گفتگوهای تلفنی و اینترنت موبیلی را بنابر فرمان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بالا بردند که روز 4 مارس امسال صادر شد و از 18 اپریل به پررنگی مورد اجرا قرار می‌گیرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل با سفری رسمی به روسیه رفت. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان را در این سفر وزیران امور خارجه، رشد اقتصاد، مالیه، کشاورزی، معارف و مهنت و مهاجرت همراهی میکنند. رئیس ولایت سوخت، پرزیدنت اکادمی علم ها، رئیس کمیته جوانان و ورزش، همچنین سرداران خدمات گمرک و ضد انحصاری نیز شامل هیئت همراهی پرزیدنت به روسیه هستند. قرار است در این سفر امام علی رحمان با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کند. گفته می شود که موضوع مهاجرت محور صحبت های رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه او با مقامات روسیه خواهد بود. دفتر مطبوعات کرملین می گوید سفر رسمی پرزیدنت رحمان به مسکو با دعوت ولادیمیر پوتین صورت می گیرد. گفته می شود در پایان این سفر رسمی چند سازشنامه به امضا می رسد. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبر آغاز دوباره آبگیری در آبانبارا تصدیق کرده و گفتند که بعد انجام پوره تعمیر و سنجش کامل چرخه اولی نیروگاه، بلندی آب تا به 60 متر برداشته شده، چرخه اول دوباره به کار انداخته خواهد شد. این در حالی است که گفته می شد آب از آبانبار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه و تحقیق آبگذراندن سربند آبانبار سر داده شد. طبق برنامه این حالت می بایست تا 31 مارس انجام یافت، اما ترمیم طول کشید و سبب قطع برق در چند منطقه کشور گردید. نمایندگان شرکت ایتالیایی سالین امپرجیلو نیز گفتند که ساحل راست سربند آبانبار پورا تعمیر شده، مهندس شرکت به آغاز جمع آوری آب در آبانبار اجازه داده است. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قبل مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. چند پیش تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون کمک کند، اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نداده است. و باج گمرکی واردات بعضی از ماشین ها به تاجیکستان از 5 تا 10 درصد افزوده است. خدمات گمرک تاجیکستان نرخنامه نوی ماشین ها را تصدیق کرده است که از ماه مارس امسال مورد اجرا قرار گرفته است. باج ماشین ها از روی نرخنامه تعیین کرده خدمات گمرک ستانده می شود. تاجران خصوصا آنهایی که از کره جنوبی ماشین های خردی بارکشان نوی پورتی را وارد می کنند گفتند تا یک ماه اخیر نرخ رسمی گمرکی این ماشین ها یک بار دو برابر گران شد. تا حال از ماشین پورتر حدود $900 باج ستانده می شد و حالا این قیمت به $1,700 رسیده است. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ بیش از $200 میلیون آمریکایی ماشین وارد شده است. به گفته مسئولان خدمات واردات ماشین نسبت به سال قبل از آن 15% بیشتر بود.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. حکومت میگوید تاجیکستان در قطار 10 کشور جهان قرار گرفت که رشد اقتصادشان از همه زیاد بود، اما ساکنان میگویند در زندگی روزمره خود رشد را احساس نمیکنند و نیکو احوالی آنها در یک سال اخیر بهتر نشده است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید اقتصاد کشور در سال 2018 7.3 درصد رشد کرد. سازمان های بین المللی آینده را پیش بینی میکنند ولی در پایان کار رقم های اعلان کرده حکومت را میپذیرند. سید مراد زین الدین زاده رهبری مرکزی تحلیلی وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان در سال 2018 بنابر رشد مجموعی محصولات داخلی و یا همان رشد اقتصاد در قطار 10 کشور دنیا به مثل چین و هند جای گرفت که اقتصادشان بیش از دیگر دولت ها رشد میکند. خوشخبری وزارت این است که بر پایه دورنما و یا پیشبینی تهیه کرده ای آنها اقتصاد تاجیکستان سال جاری رشد از این هم بیشتر خواهد داشت. زین الدین زاده در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
مجموع محصول داخلی نه کم از 7.6% رشد بهادی کردیم. برای سالهای 2020 و 2021 8% امیدواریم. البته این دورنما هست، این بهادی پیشکی هست، لیکن حاضر ما 20-21.8% کرده گیم.
دورنمای خوشبینانه این وزارت در حال صدا می دهد که سازمان های بین المللی آینده اقتصاد تاجیکستان را به گونه دیگر تصویر کرده. می گویند سال آینده سرعت رشد اقتصاد برعکس سستر می شود. تا کنون دو نهاد معتبر بین المللی مالیوی آینده بینی های خود را در مورد چینک رشد اقتصاد تاجیکستان نشر کردند. بانک آسیای رشد میزان رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال 2019 به 7% برابر می داند و می گوید سرعت رشد در سال 2020 کم شده در سطح 6.5 قرار می گیرد. اقتصاددان های بانک آسیای رشد در شرح این پیشبینی خود نوشتند درایور و یا تحریک دهنده اقتصاد در تاجیکستان باز هم سرمایه گذاری های دولتی باقی میماند، چون میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد رو به کاهش است. رشد 7% که بانک آسیای رشد پیش بینی میکند به آغاز کار چرخه دوم نیروگاه راغون در سال 2019 ربط میگیرد که کاهش سرمایه گذاری دولت به طرح راغون این رشد را تا 6.5% پایین میآورد. صندوق بین المللی پول پیش بینی میکند که اقتصاد تاجیکستان در سال جاری از این هم کمتر رشد میکند. اقتصاددان های این سازمان پیش بینی کردند که در سال 2019 اقتصاد تاجیکستان همگی 5% و در سال 2020 4.5% رشد خواهد داشت. اما این رقم ها در دوشنبه طرفدار زیاد ندارند و نمایندگان حکومت بر اینند که سازمان های بین المللی نه همه امکانات های رشد اقتصاد کشور را به نظر میگیرند. هم صحبتی ما سید مراد زین الدین زاده میگوید 5 سال اخیر بیشتر پیش بینی های وزارت رشد اقتصاد و سودا راست برآمدند، نه ارقام سازمان های بین المللی.
کی وضع اجتماعی اقتصادی جمهوری ما روز تا روز بهتر شده ایستاده است. من میبینم که ما سال گذشته در بین 10 دولت جایگیر شد تاجیکستان که رشد مجموع محصول داخلیش از 7% زیاد بود.
نمایندگان نهادهای بین المللی تفاوت ارقام و عدد دو جانب را شرح نمی دهند، ولی گفته می شود این فرقیت از شیوه شمارش برمی آید. به گفته مقامات تاجیکستان، وزارت رشد اقتصاد و سودا این کشور رشد اقتصاد را بر پایه مدل های انجام می دهد که نهادهای آلمان از آن استفاده می کند. به قول شمس الدین جلالوف، خادم پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان، اصلی فرقیتی به وجود آمده در اصول شمارش رشد اقتصاد است. او گفت:
خب در اینجا انستیتوی مالیوی خارجی چی رو به نظر می آنو متدیکا و متدالوگ خودش رو برای حساب کنیم با متخصص خودشون تکیه میکنن و با منبعهای خودشون تکیه میکنن. مثلا از سرچشمه های تاجیکستان رو تحلیل کردن میبینن لیکن با منبعهای چی دارن؟ منبعهای یعنی اکسپرت ها دارن که متخصصانی که خوبی بگیم تجربه دار دارن که میتونن صرف نظر کنیم مثلا ستاتیستیک تاجیکستان یعنی که آمار تاجیکستان و زیر شبهه میارن.
اما همصحبتان رادیو آزادی از شمار اقتصاددان هایی که در سازمان های بین المللی کار میکنند و با وضع تاجیکستان از نزدیک آشنایند میگویند حجم اقتصاد کشور خیلی خرد است و رشد اندکی نیز در آینه فایز ها بزرگ می نماید. اقتصاد کشور از سال 1999 تا 2014 در دایره 6.8% رشد میکرد. میزان فقر در این دوره از 73% تا به 29 پایین آمد. بنابر گزارش های رسمی رشد اقتصاد کشور از سال 2014 به این جانب نیز از 6 تا 8% است، اما شماره فقیران در یک سال همگی 1% کم شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. از آن سنه که بانک ملی تاجیکستان دو بانک خصوصی و تجارتی کشور تاج پرام بانک و فانان بانک را مفلس اعلان نمود بیش از 2 سال سپری می شود. اما امانتگذاران این بانک ها می گویند تا هنوز پول هایی به این بانک ها امانت گذاشتنشان را گرفته نمی توانند. سبب در آن است که ماموریت موقت این بانک ها اموالی که در اختیار آنها قرار دارد از نرخی بازاریش گران تعیین کردند و خریدار پیدا نمی شود تا بانک امانت های مردم را باز پس بدهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان به تحقیق ارزش اموال به گرو گذاشته در 4 بانک دوچاری مشکل شده کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تاسیس شده است که نمی توانند پول های امانت گذاشته خود را باز پس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاج پرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فانون بانک و اگرا اینوست بانک را از نو باز بینی کند. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گرو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براه مانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ایدومه خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاج پرام بانک که نیز به هیئت کمیسیا شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیوی آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده بها گذاری می کنند. تشکیل کمیسیای نو باید به نرخ نرخگذاری مال و ملک تاجپران بانک برخی از امانتگذاران را که بیش از دو سال است در این بانک را در دوشنبه آخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دستجمعی خود اخیراً کمیته امانتگذاران این بانک از رهبری گروه نوتاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنف دو سال اخیر هر روز یک بار مهمانی تاجپران بانک می شود. او 1 میلیون روبلی از مهاجرت به دست آورده پدر و برادرش را در تاجپران بانک امانت گذاشته دیگر نتوانست آن را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و بازپس گرفتن پول خود، اسماعیل اموال بانک را در سامانه های اینترنتی و نشریه های مختلف تبلیغ می کند، اما می گوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40% از نرخ اصلیش گران تر است.
خصوصا همه بینای پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، اما را خریدار پیدا شد از طرف یک دوازدهم با ما هم صحبت شده بود، گفتند که ما 10 میلیون سومون همه بینا را ما خریدار می نماییم، اگر شما همه را ارزان کنید. همه را ارزان کردن تو نیستم، همه خریدار که از بین رفت. اگر فکر میکنید همه مرخور ریالی من این پرابلم مردم برطرف می شود.
تاجپران بانک با گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و با گفته خود امانتگذاران 51 میلیون سومانی قرض دارد. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک دو سال باز نمی توانند پول های در بانک گذاشته خود را بازپس بگیرند. حالا فهرستی طولانی اموالی به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات گران ارزش تا ساعت و آرایشات ارزان در تابلوهای کلان در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نوتاسیس درخواست کردند که نرخی حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50% کاهش دهند تا مردم تواند مبلغ های خود را بازپس بگیرد. امانتگذاران بانک از آن نگرانی میکنند که در دو سال اخیر دو گروه کاری برای کسی مال و ملک بانک تأسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. معبد مومین و یکی از مشتریان دیگری تاجپران بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد و گفت
یکم کمیشه نرخوی دیده برامدن پخش نکرم، دویم کمیشه هم همه خیل من حاضر یک مثال میبیارم. همین سابق بینوی بانک همونو وقتش با 46 هزار دلار بخریدگی 46 هزار دلارن بینوی 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنیاد نمی کند. برای محبت تاجپران بانک یک قطعه زمین پیشنیاد کرده است.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35,000 به پیشنیاد کردم. من موسفیدی 81 ساله دارم. من خودم هم آدمی پیر باشم. ما ماشین نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید باییم اونجای وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنیاد.
اینو به ارزیابی ماموریت موقتی جمع اموال تاجپران بانک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرض اداره‌های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ایده‌های گران بودن نرخ مال و ملک میگویند تغییر این نرخ ها از آنها وابسته نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز روزگار خوش شکایه که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپاریم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
امروز 27 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شعله گلخواجه هستم در خدمت شما و نخست میبینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام موضوع ها پیشنهاد میشود. وظیفه نو و بالاتر، یکی از تجاوزکاران بالاروی نرخ اینترنت در تاجیکستان به مقام معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. اینترنت یک ارتش بزرگ مجرون توجیک رو از یگانه وسیله معاشرت با پیوندان در وطن و گروه نوبینایان را از آموزش محروم میکند.
ما ببینیم که نظام تعلیمات فاصلوی خود تمام درس ها با واسطه اینترنت میگذرد.
در همسایگی با خط سیاه و یا فشار بالای مطبوعات ادامه دارد. تاجیکستان امسال از روی معیارهای رویای آزادی بیان بهای بد گرفت.
دو سالی آخری که من در محرری هفتنامه آزادگان بودم، هفته ای نبود که یکان مقامات قدرتی ما را دعوت نکنند.
امروز رئیس جمهوری توجیکستان با صدور چند قرار در بعضی از نهادهای دولتی تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله خورشید اسماعیل زاده از مقام معاون رئیس کمیته انداز آزاد شد. با قرار دیگر خیرالدین حکمدین زاده معاون وزیر مدافع اوید باقبگاه تعیین گردید. امامعلی رحمان همچنین عبدالکریم عبدالعلیم زاده معاون اول رئیس کمیته معماری و ساختمان را به نفقه فرستاد. از تغییرات کادری نهادی تشبثکار بالا بردن نرخ اینترنت در توجیکستان هم در کنار نماند. میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات میدهد.
امروز 23 اپریل با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده از وظیفش برکنار کرده شد و به جای او اکرام الدین ولیزاده کارمند مسئول اداره تاجیک استاندارد منصوب شد. اکرام الدین ولیزاده اصلا مسئول بخش حمایت از حقوق های استعمال کنندگان در اداره تاجیک استاندارد فعالیت داشت. حالا رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که برکنار شد با یک فرمان دیگری پرزیدنت تاجیکستان و معاون رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین کرده شد. در همین روزهایی که این تعیینات صورت میگیرد، نرخ اینترنت در تاجیکستان در هفته گذشته بالا برده شد و خدمات ضد انحصاری تاجیکستان یکی از مسئولان این پیشنهاد و این اقدام بود. اما نمایندگان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان امروز در ادارهشان هنگام صحبت با ما گفتند که این تغییرات کادری هیچ ارتباطی با مسئله بالا رفتن قیمت اینترنت در تاجیکستان نبوده است و یک تغییرات معمولی است، چون که گفته می شود که بعد از همین فرمانی که رئیس خدمات ضد انحصار برکنار کرده شد، دفعتا با فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان و با وظیفه دیگری مسئول کشور یعنی که معاون سردار دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین کرده شد.
در ادامه موضوع داغ اینترنت، قرار پر سر و صدا و سربحث 31 در تاجیکستان میتواند ده ها جوان نابینا را از چشمان سونی و صدها طفل تاجیک را از دیدار هر روزه پدر و مادران مهاجر خود محروم کند. اینترنت به زندگی این قشر رنگی دیگر بخشید و بالا رفتن نرخ آن بیشتر از همه همین گروه را نگران کرده است. زرنگیز نوروشو و شادمان یتیم در این باره گزارش دارند.
What color paper? Red.
برای فیروز شمسی‌دینوف که از قوه بصیره محروم است، اینترنت در حالت‌های ضروری نقش چشم را اجرا می‌کرد. توسط برنامه‌های مخصوص از اینترنت او می‌تواند رنگ‌ها را فرق کند و هر موادی برایش لازم را سری وقت معین نماید.
غیر از آنی که برنامه‌های آوازی هستند، تمام عملیات تلفن و کامپیوتر را برای نابینایان دسترس میگردانند، همچنین برنامه های یاری رسان هستند.
بیمه ایس از برنامه های دوست داشته فیروز در اینترنت است. طریق این برنامه او میتواند خودش تنها به راه براید و سمت حرکت و علامت راه را معین نماید.
Is he a crosswalk?
اینترنت برای اکثر همتایان دانشجوی فیروز هم محض برای دسترس کردن موادهای درسی مهم بود. حالا آنها میگویند با 180 سومانیه که نفقه میگیرند دیگر نمیتوانند برای خود اینترنت بخرند.
ضرر این بیشتر به آنان میره، به آن شخصان دارای معیوبیت میرسد که تاریخ تعلیمات فاصلوی که نظامی نو است در جمهوری تاجیکستان، ضرر این به آنها بسیار میرسد بالا روی اینترنت، چون که شما ببینین که نظامی تعلیمات فاصلوی خود تمام درس ها با واسطه اینترنت میگذرد.
برای گروهی از نابینایان اینترنت اگر چون یک وسیله برای دیدن چیزی خدمت میکرد، برای یک ارتش بزرگ مهاجران تاجیک این توری جهانی یگانه وسیله دیداری همسر و فرزند و والدین سالمندشان در تاجیکستان بود. عبدالرحیم سفرزاده یکی از پدران مهاجر است که سال 2017 با ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف تاجیکستان خواستند برایشان اجازه دهد تا طریق اسکایپ یا ایمو در مجلس های مکتبی فرزندان خود اشتراک کنند. اما حالا این مهاجران از آن نگرانند که اکنون با بالا رفتن نرخ اینترنت دیداری هر روزه آنها با فرزندان و نزدیکان محدود می شود.
نرخ گرانی اینترنت امروز با جای رسید که دیگر مهاجران از قیمتی این نو اساس قیمتی این استفاده اون کمی برند و تربیه فرزند هم برای اونها مشکل می شود.
بعدی تلاش های بی نتیجه برای پایین بردن نرخ استفاده از اینترنت در شبکه های اجتماعی، فعالان جامعه تصمیم گرفتند با یک مراجعت نامه دست جمعانه به رئیس جمهور و دادستان کل مراجعت کنند. شومی 22 اپریل دوام 2 ساعت در مراجعت نامه بیش از 200 نفر امضا گذاشتند.
امیدواریم که پرزیدنت همون همین نقطه اکسیژن رو بر همین بالانس شوی نرخ اینترنت میمدیم.
با یک قراری هماهنگ شده مقامات نرخ استفاده اینترنت موبیلی گران شد. ولی نرخ اینترنت نقلی به تغییر ماند. مسئولان دولتی سببی گران شوی را کمبود درآمد بودجه و هم زیان آور بودن تلفن های موبیلی به صحت انسان گفتند.
زمنان چند لحظه پیش خبر رسید که دونیجانی را که در زیر مراجعت نامه به پرزیدنت برای پایین بردن نرخ اینترنت امضا کردند تهدید نمودند که از دانشگاه خروج می شوند. نزدیکان یکی از این دونیجان میگوید صبح امروز در دانشگاه سلاویانی در یک جلسه رهبریت فاکولته این دونیجان را سرزنش و تهدید به خارج کرده است. بر علاوه از دونیجان خواستند در برای تشکیل کننده این اقدام به آنها معلومات بدهند. رومیوریم با موضوع دیگر. تصمیم بنیادی نیروگاه برق و آب در گرجستان ساکنان ناراضی را در مقابل کارمندان پلیس قرار داد. بعد مذاکرات با اعتراضگران وزیر کارهای داخلی گفت که نیروگاه برق و آب خداری 3 تنها در صورت روزگی 90% ساکنان وادی پندکیسی ساخته می شود. ادامه موضوع از اسکندر خواجه میرزاده.
روز یک شنبه در وادی پنکیسی گرجستان برخورد پلیس با ساکنان محلی به قید گرفته شد. اعتراضگران که مخالف بنیاد نیروگاه برق و آب در این وادی می باشند، پلیس را سنگسار نمودند و پلیس با گاز اشکاور و تیرهای رزینی به آنها پاسخ داد. ده ها نفر از هر دو جانب جراحت برداشتند. وزیر کارهای داخلی گرجستان گیورگی گخاریا و یک چند منصبدار دولتی به مکانی برخورد رفتند. ساکنان پنکیسی مخالف بنیاد نیروگاه برق آبی خدار 3 می باشند. با گفته آنها این ساختمان به محیط زیست تأثیر منفی رسانده آنها را به کوچبندی از زمین بابایی وادار خواهد کرد. ساختمان نیروگاه می بایست در ماه مارس سال 2018 آغاز یابد، ولی از سبب اعتراض‌ها به تأخیر افتید. اخیراً کار در ساختمان شروع شد و همزمان با آن اعتراض‌ها نیز آغاز یافتند.
بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می‌خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما حتما تماس می‌گیریم و جزئیات را می‌پرسیم. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را در قطار کشورهای سرکوبگر آزادی بیان جای داد. در ردبندی امساله سازمان تاجیکستان چندین زینه پایین رفته است و در بین 180 کشور در مقام 161 قرار گرفت. تاجیکستان حالا در روی خط سرخ است و در همسایگی با خط سیاه. گزارش تلویزیون نستایشی ورمیا را کلمرسیاتو تقدیم میکند.
مرتبان ردبندی آزادی بیان در سال 2019 سبب 12 زینه پایین رفتن تاجیکستان را روشن بیان کردند. متح از حد زیاد پیشوای ملت یکی از سببهای از همه اساسی ذکر شده است. در ادامه افتریتریزم سیستم، ترس جورنالیستان از نوشتن حقیقت یعنی خودسنزور و فرار جورنالیستان از تاجیکستان و نظارت فراگیر دولت در دسترسی جورنالیستان به سرچشمه های اطلاع گفته می شود. حکومت نظارت بالای مخابرات را تقویت می بخشد، در حالی که مسدود کردن سامانه های اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی به طور دائمی صورت می گیرد. در سال گذشته 2018 خیرالله میرسیدوف خبرنگار سابق بازداشت شد و نشریه های آزادگان و پیک از چاپ ماندند و سنزور به اینترنت نیز راه یافت. محرر سابق نشریه و سامانه بسته شده آزادگان با همه دلیل های آورده سازمان خبرنگاران بدون مرز موافق است.
دوام دو سالی آخری که من در محرری هفتنامه آزادگان بودم، هفته ای نبود که یکان مقامات قدرتی ما را دعوت نکنند. خلاصه به کار خلال می رسند. بسیار موضوع ها را می گفتند که مثال ما باید بررسی نکنیم، باید ننویسیم. بسیاری همین. خلاصه این به همه معلوم است که فشار وجود داشت و حالی هم وجود دارد.
در شورای وسایت اخبار عامه تاجیکستان هم با خلاصه های این گزارش راضی هستند. در شورا میگویند که توجه اساسی باید به مشکلی دسترسی ژورنالیستان داده شود. حالا برای جواب گرفتن به سوالها و مصاحبه انجام دادن با منصبداران همه سطح‌ها به طور خطی باید مراجعه کرد و این مراجعه‌ها تا 30 روز بررسی می‌شوند. در اکثر حالت منصبداران جوابی ناپوره می‌دهند و یا دعوت ژورنالیستان را کاملا نادیده می‌گیرند.
اگر کوری سخنگویانی وزارت و اداره ها رو به هودیهم بجز از وزارت کارهای داخله من دیگر سخنگویی یگان نهاد رو به یاد آورده نمیتوانم که با تشبث خود برآمده به مطبوعات معلومات دهند. حتی تجربه برآمدن به وسایل اخباری ما وجود ندارد.
نه همه رسانه ها مشکلی دسترسی به اطلاع و فشار از جانب حکومت را دارند. رهبری یگانه گزیته همه روزه امروز نیوز برای مثال با هیچ یک از دلیل های گزارش موافق نیست.
من آرزو دارم که آزادی بیان در کشور ما رعایت شود و کشور ما در رده بندی آزادی سخن مقام شایسته داشته باشد.
تاجیکستان در منطقه به اصطلاح سرخ رده بندی گزارشگران بدون مرز در برابر قزاقستان و ازبکستان و لیبیا قرار دارد. تاجیکستان را از منطقه سیاه که در آن کره شمالی، ترکمنستان و چین قرار دارند، همگی یک زینه جدا میکند. با نظر داشت افزایش فشار بر رسانه‌های مستقل، کارشناسان میگویند که کشور میتواند سال آینده بر روی خط سیاه وارد گردد.
کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان از اول ماه می با پوکوری پرتوگاه‌های زرخیمیکات های دهات ختلان می‌پردازد. این انبارها در 5 هکتار زمین جماعت هلولی نویه خراسان جایگیرند. جماعت مذکور از چند دهه عبارت است و بیش از 1000 نفر در شرایط خطر زو زندگی می‌کنند. تنها در دهه اچی زمان شوروی مکان 372 انبار زهرای کیمیایی بود که عمدتاً در ساحه کشاورزی استفاده می‌شدند. حکومت محلی با آن که می‌دانست این مکانها برای زندگی مساعد نیست، به اهالی مس از همینجا زمین داد.
قبلی ما از تاو لابراتوری بزرگ ادم را دعوت کردیم و اومدن تحلیل را گرفتن بردن و این تحلیل تیار است. و یک هفته بعد این نفر وارد تاجیکستان میشن و ما با تازه کردن یکی از قطعه های بیشتر زهرالودگردیده، آلودگردیده این اویکمر، این جماعت هیدولی است در ناحیه خراسان به این چیز مشغول می شویم.
مقامات میگویند حالا در سراسر تاجیکستان 68 قطعه موجود است که در آنها بیشتر از 1300 تن زهرهای کیمیاوی محفوظند. این زمین ها در پی تحلیل بانک جهانی و برنامه خوراکواری و کشاورزی سازمان ملل آشکار شده است. شومی دیروز در منطقه مرزی وروخ اسفره و اخصای بودکان میونی ساکنان موجه رو برخوسته است. جانب ها یک دیگر رو به سر زدن این تنش متهم میکنند. همزمان مقامات مرزبانی اسفره و بودکان از احتمال بزرگتر شدن مناقشه جلوگیری کردند. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر باقی مانده است. اگر میخواید گزارش های بیشتر از این رو تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ابونه شوید. فردا من شما رو با نویدی بامدادی صبح بر وقت منتظر میشم. تا فردا، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سلام شنونده گرامی، خبرهای رادیوی آزادی رو از من گلبهار مرادی می شنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با چند فرمان بعضی از معاونان وزیر و دیگر نهادهای دولتی را از مقام هایشان سبک دوش کرده است. از جمله خورشید اسماعیل زاده از مقام معاون رئیس کمیته انداز آزاد شده است.
در فرمان آمده است که سبب از کار آزاد شدن او گذشتن به کار دیگر است. با قرار دیگر رئیس جمهور خیرالدین حکمتین زاده معاون وزیر مدافع آید به قبگاه تعیین شده است. امام علی رحمان همچنین عبدالکریم عبدالعلیم زاده معاون اولی رئیس کمیته معماری و ساختمان را به نفقه فرستاده است و اکرام الدین ولی زاده معاون مدیر اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و نظرات صفدا را هم به سبب به جای دیگر گذشتن از مقامش سبک دوش کرده است. تهران آماده است با تصمیم ایالات متحده آمریکا درباره منع واردات نفت و گاز ایران به 5 کشور چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه پاسخ دهد. در این باره یک سرچشمه در وزارت نفت ایران به ریترز خبر داده است. 5 کشور از تیر ماه سال گذشته به این سو موقتا اجازه داشتند که از ایران نفت و گاز گیرند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بار دیگر هشدار داد که تهران آماده است در پاسخ به تصمیم ایالات متحده آمریکا تنگنای هرمز را بندد. پیشتر سامانه کاخ سفید با نشر یک اطلاعیه خبر داد که ایالات متحده آمریکا از 1 می اجازت موقتی در آوردن نفت و گاز ایران را به چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه بیکار میکند. با گفته کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپیو، هدف به صفر رساندن حجم صادرات نفت ایران است. مشاور کلان وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا و نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران براین هوک روز دوشنبه 22 اپریل در مصاحبه با الخورا در واشنگتن در این باره گفت:
ما کوشش میکنیم توافق نظر در جهان درباره ایران را برقرار سازیم تا همچون نه یک انقلابی بلکه همچون یک کشور عادی رفتار کند. اگر آنها میخواهند به میز گفت‌وشنید برگردند خوب است. ما میخواهیم سازش اتمی با ایران را با سازش بهتر عوض کنیم.
در این میان پکین تصمیم ایالات متحده آمریکا را درباره جاری کردن تحریم ها به کشورهایی که نفت ایران را می خرند زیر تازیانه تنقید گرفت و هشدار داد که این شدت را در خاورمیانه و بازار انرژی بین المللی افزایش می دهد. حزب حاکم نور اوتان در قزاقستان قاسم ژومارت توقایف رئیس جمهوری موقتی را به نامزد به مقام پرزیدنتی پیشبری کرده تقریبا پیروزی او را در انتخابات برنامه ریزی شده روز 9 ایون وعده داده است. نامزدی او در انجمن حزب روز 23 اپریل پیشنهاد شد. چند هفته پیشتر از این نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین بعد 30 سال حکومت داری در قزاقستان غیر چشم داشت از مقامش کنار رفت. قاسم ژومارت توقایف یکی از همپیمانهای سیاسی او و دیپلماتی گذشته دار رئیس پلاته بالای پارلمان با جای او رئیس جمهوری موقت انتخاب شد. قاسم ژومارت توقایف انتخابات پرزیدنتی را که یک سال پس برگزار می شد پیشتر آورد و روز 9 ایون را روز انتخابات نامید. گفته می شود مقصد از انتخابات زودرس کوتاه کردن زمان گرفتن قدرت و پیشگیری از هر گونه بی سر و سامانی پس از استعفای نظربایف است. وکیل پیشینی پارلمان ازبکستان و عضو حزب مخالف ارک نصرالله سعیدوف هنگام بازگشت از کانادا به وطن در فرودگاه به نام اسلام کریموف دستگیر و صبح 21 اپریل از این کشور بیرون کرده شد. نصرالله سعید شهروند کانادا بوده 13 سال آخر در آنجا زندگی میکرد. بر اساس قرار پرزیدنت ازبکستان از 1 فوریه سال 2019 شهروندان کانادا میتوانند با مهلت 30 روز بی ویزا یا روادید به این کشور سفر کنند. در فرودگاهی به نام کریموف افسر شناسنامه مرا گرفته برای خط نگریست و سپس به من گفت یک طرف استید. پس از 2 دقیقه دو مرد حاضر شده گفتند که میخواهند با من 15 دقیقه صحبت کنند. گفت نصرالله سعیدی 61 ساله. با گفته سعید مرزبانان ازبک او را در تهخانه فرودگاه 12 ساعت نگاه داشتند. صبح وی را به هواپیمای تاشکند استانبول مجبوراً سوار کرده باز پس فرستاده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
یک نظرپرسی در میانی محبوسان سابق در تاجیکستان معین کرده است که آنها را بعد بر آمدن از زندان نه تنها کارخانه های دولتی بلکه حتی شرکت و سازمان های تجارتی و خصوصی هم به کار قبول نمی کنند. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. نعیم جان سامیدینوف که 4 ماه پیش از محبس رها شد میگوید به هر جایی که برای دریافت کار مراجعت میکند برای داشتن داغ سودی و با بهانه های مختلف پاسخی رد میگیرد. نعیم جان میگوید در زندان کسب الکتریک یا برق کاری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا نفق اپلی نو چیزی مادری معیوبش زندگی دارد.
مقصد شغل احالی رفتیم با همون خطیر یا جای کار پیشنهاد کردن بافتن که مقصد فیروز میکنیم پسگیری میکنیم بفتن نمی حالت سه موشید به کار مخی یک مقصد وای نکدن نه زنگر نه مقصد وای خلاور میگن یک جدا مقصد همون دو مقصد با کم تر ساونی نمیکنند خیلی.
نعیم جان در 19 سالگی زمانی که دانشجو بود با اتهام همدستی در جنایت 9 سال زندانی شد. بعد 5 سال ادای جزا عفو و آزاد گشت. میگوید به مهاجرت رفتن نمیتواند چون سیاتیش دیگر خوب نیست. پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت که میانی بیش از 300 زندانی سابق و ناظران منطقوی انجام شده معین کرده است که بعد بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیم جان زندگی سخت و پر مشکل دارند. آنها در اکثر حالات بیکار و بیخانه و بی سند مانده چون آدمان نوع دوم شناخته می شوند. نرگس زاکیرو و رهبری سازمان جمعیتی اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت در صحبت با رادیو آزادی گفت
می شود حالات هایی که در حال به کار قبول می کنند. زمانی که کارفرما از داغ سودی داشتن کارگر آگاه می شود بدون سبب از کار پیش می کند. در حقیقت این مشکل خیلی جدی است. برای چی؟ برای آن که بعد از آزاد شوی به آن هم خود از خود مشکل دارد. اویله او را قبول نمی کند. با مشکل خانوادگی مواجه می شود. این طبیعی است. جامعه او را قبول نمی کند. آنها را آدمان نوع دویم می حسابند.
با گفته این نرگس زاکیرو و بعدی بیرون شدن از زندان این افراد برای بنیاد زندگی نو بیشتر از همه به کار و دستگیری نیاز دارند. برخورد نادرست جامعه با باوری حامیان حقوق میتواند دوباره محبوسان پیشین را به جنایت تیله دهد. نگرانی از هزاری کارفرمایان از کارگر با داغ سودی در حال است که طبق قانون در تاجیکستان به استثنای چند حالت کارفرما حق ندارد که از داوطلب کار حجت درباره داشتن یا نداشتن داغ سودی بپرسد. مسئولیت به کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت‌های محلی و نمایندگی های وزارت مهنت و شغل اهالی است. بنا به اطلاع وزارت مهنت در سال 2018 بیش از 60,000 نفر بیکار از جمله محبوس سونی سابق در کشور با جای کار تامین شده است. مسئولین این نهاد میگویند به محبوسان همچنین برای براه ماندن تجارت خرد خود قرضهای امتیازناک و سه ماه اول 1200 سومانی کمک پولی داده می شود. اما خورشید یک ساکن ولایت سوخت که در سال 2016 بعد 8 سال زندان به آزادی برآمد میگوید در اکثر حالات کارهای پیشنهادی فقط یک عملی رسمی هستند.
تماما کار دیگر، تماما آدمو دیگر، شهر دیگر، واسلی کار مراجعت میکنید فقط فرمان نشت های خلاص فقط خواهدان ده ها ها منه 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 انا سامم دیلی وی کار بولی کش تماماً تقریباً
400 سومون 400 سومون اولی. همیان حقوق با اون تاکید میکنند که توجه مقامات به مشکل زندگی محبوسان سابق باید جدی باشد. آنها پیشنهاد دارند که برنامه ملی قبول شود تا محبوسان را هنوز در زندان برای زندگی در آزادی آماده سازند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو انا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خبرگزاری های رسمی کره شمالی خبر دادند که کیم چن اون رهبر این کشور با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات میکند. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خبرگزاری مرکزی کره شمالی میگوید سفر کیم چن اون به روسیه به زودی انجام خواهد شد، اما مشخص نیست که رهبری کره شمالی چی وقت عازمی روسیه می شود. تلویزیونی دولتی کره شمالی روز سه شنبه 23 اپریل درباره سفر رسمی رهبری آن کشور کیم چن اون به روسیه خبر داد.
최고용도자 김정은 동지께서
رهبر محترم کیم جون اون با دعوت پرزیدنت روسیه ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین به روسیه می رود. در رفتی سفر میانی رفیق کیم جون اون و پرزیدنت روسیه گفت و شنید برگزار می شود.
این
نخستین ملاقات کیم چن اون با ولادیمیر پوتین خواهد بود. در همین زمینه دمیتری پیسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت که ملاقات پوتین و کیم چن اون تا پایان ماه اپریل انجام خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ریترز به نظر می رسد که پس از ناکامی نشست دومی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم چن اون در خنای پایتخت ویتنام، حالا رهبری کره شمالی در صدد دریافت پشتیبانی روسیه و دیگر کشورها از برنامه رشد اقتصادی خود است. خبرگزاری رسمی کره جنوبی می گوید که یک مشاور بلندپایه رهبری کره شمالی روز یکشنبه در ولادیوستاک روسیه دیده شده است. این خبرگزاری تخمین می زند که ملاقات پوتین و کیم چن اون روزهای 24 و 25 اپریل برگزار خواهد شد. یکی از خبرگزاری های دولتی کره شمالی نیز عکس های از سفر هیئت دولتی این کشور به ولادیوستاک را نشر کرده است. همچنین عکس های از نصب پرچم های کره شمالی و روسیه در دانشگاه فدرالی ولادیوستاک منتشر شده است. گفته می شود که دانشگاه فدرالی ولادیوستاک برای ملاقات رئیس جمهوری روسیه و رهبری کره شمالی آماده می شود. آرتیوم لوکین، استاد دانشگاه فدرالی ولادیوستاک، درباره سفر رهبری کره شمالی به روسیه گفت کیم چن اون پس از نشست بی‌نتیجه با رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً در پی اثبات این است که هنوز گزینه‌ها و انتخاب‌های بیشتری دارد. آرتیوم لوکین در ادامه گفت کیم چن اون نمی‌خواهد این تصور درباره او وجود داشته باشد که بیش از حد وابسته به واشنگتن، پکین و سئول است. با گفته آقای لوکین، نشست ولادیمیر پوتین و کیم چن اون موضع مسکو را به عنوان یک بازیکن مهم در نیم جزیره کره تایید خواهد کرد و این نشست برای اعتبار بین المللی روسیه اهمیت دارد. مذاکرات قبلی کیم چن اون و دونالد ترامپ در ویتنام در مورد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی به ناکامی انجام شده بود. ماموریت کاخ سفید احتمال ملاقات سوم را مطرح کرد، اما روز 18 اپریل کره شمالی طلب کرد که وزیر امور خارجه آمریکا مایک پامپئو در هر گونه مذاکرات آینده اشتراک نکند. نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی اخیراً در مسکو با مقامات روسیه آید به خلع سلاح هسته‌ای پخنیان گفتگو کرد. در ماه مارس سال جاری آمریکا تحریم‌های نو در نسبت کره شمالی جاری نمود.
وای وای قلایتو
السلام
اوف گود مورنینگ لالا خان قلای شما کیم اینا؟
اوزر میفهمی
چی گفتی؟
اوی من برافتم
جگه پتای
کپان
اموری تو نی جنگ نکرده رخص بازی کنی تو نیمی؟
آمد آمد آد کردن هی لالا